أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه درگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا وعينًا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي خلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. با اینکه ما دیشب وعده کرده بودیم که امشب مسائل مربوط به فردی که کثیر الشک است بیان میکنیم، اما برخی از خانمهای محترم سؤالی مربوط به بحث گذشته داشتند که شاید در تکمله بحث گذشته این سوالات رو امشب پاسخ بدهیم مناسب تر باشد، اگر توفیقی و عمری بود. فردا شب بحث کسی رو شک رو عرض می کنم. پرسیدند که برای غسل سریع که مطرح شد، مشکلی که هست این است که در غسل سیاهی کف پار، سیاهی روی ناخونها که بعضن با کشیدن سنگ پا از بین می روند، بلندی ناخونها، چربی داخل گوش، سیاهی داخل ناف و مشابه اینها چقدر باید از بین برود که غسل را شروع کنیم و با سرعت به اتمام برسانیم؟ جواب این است که این موارد چربی هایی که گفتند که خود بدن می سازه، مثل چربی داخل گوش، این چربی ها مانع صحت غسل نیست، از بین بردنش لازم نیست. همینطور سیاهی هایی که روی بدن هست ولی به افراد عادی وقتی شما بگید میگه این سیاهی سبب نمیشه که پوست زیر این سیاهی یا ناخن زیر این سیاهی آب بهش نرسه. اگر به این صورت باشه برطرف کردنش لازم نیست. دقت‌های ریاضی، دقت‌های علمی لازم نیست انجام بشه. مثلا کسانی که توی مثلا کار مکانیکی یا کار کردن با دستگاه‌های صنعتی هستن، خیلی وقتا دستشون رو بعد از این که میشویند، خوبم که میشویند، مردم میگن دستشون سیاه است. این سیاهی به دقت عقلی و علمی، یعنی در این شیارهای دست او مقدار کمی از روغن باقی مونده، اما این سیاهی چیزی نیست که سبب بشود که در عرف بگن آب به پوست بدن نمیرسه. این سیاهی ها برطرف کردنش مشکلی نداره. این که گفتن سیاهی داخل ناف یا مثلا روی ناخون یا کف پا که باید که با سنگ پا بکشیم از بین بره، اینها مانع رسیدن آب به بدن نیست. بله، اگر شما پاتون رو روی مثلا یه تیکه گذاشتین، یه قیر چسبیده به کف پاتون، یا مثلا یه روغن موتور مثلا ریخته روی دست شما یا روی پای شما و الان هم هست، اینا باید برطرف شه. اما چنین سیاهی هایی که گفته میشه که در حقیقت کثیفیه، این نوع کثیفی ها مشکلی برای غسل، وضو پدید نمیاره. بلند بودن ناخن هم که در این زمینه مشکلی نداره. آب به اندازه متعارف که میرسه به قسمت های مختلف بدن، به زیر ناخن هم که میرسه کفایت میکنه. حتی لازم نیست که فرد، این خانم مثلا دستش رو دونه دونه تک تک انگشتاشو کاری بکنه که آب زیر اون ناخن هم بره. به اندازه ای که حتی ناخنش های بلنده، همین آب که از روی بدنش رد میشه برای غسل کفایت میکنه. بعد هم یه سوالی نسبتا بلند نوشتن که این سوال خلاصش فکر کردن که اگر مو رو از بدن بکنن درد بیاد، جاش نجسه. نه، چه مو بکنید چه پوست بکنید، جای او مادامی که خون نیمده نجس نیست. بحث بر سر اون چیز جدا شده است. اگه مو و جدا شده، حتی اگه با پیازش این مو کنده شده باشه، که گاهی همچین چیز سفیدی ته این مو هست، اگه حالا به پیاز مو بگن، مو با پیازش هم اگه کنده بشه نجس نیست. اما در مورد پوست بدن وقتی کنده میشه، اگر درد نداره یا پوست عرفاً مرده، مثل بعضی از افراد که پاشنه پاشون خیلی زیاد کبره میزنه و همچنین پوست زیاد در میاره، حتی این پوست رو گاهی میکنن احساس خاصی بهشون دست نمیده، اون پوست مرده است. اون پوست مرده کندنش مشکلی رو ایجاد میکنه و نجس نیست. اما اگه پوست زنده است، جوریه که شما پوست رو جدا میکنید درد میاد. اگر چنین چیزی باشه، در این صورت اون پوست رو، یه اختلاف فتاوایی هست بنابر احتیاط، بعضی از فقها فتوا دارن نجس بدونید، اما این در مورد بحث وضو یا غسل مشکلی پدید نمیاره، چون پوست اونجا بحث کنده شدنش مطرح نیست. فکر کرده بودن که جاش نجسه، جاش هیچ وقت نجس نیست، مگر اینکه جای پوست کنده شده خون بیاد، اونجا خب خون رو باید برطرف بکنه. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را مرحمت بفرماید و حسن عاقبت برای ما و ذریه و وابستگان ما مقدر و مقرر بگرداند. به پیشگاه مقدس حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، والده مکرمه امام عصر علیه السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بحثی که درخواست شده بود که ما داشته باشیم درباره گذشت و عفو از دیگرانه. خب در کتاب اخلاق یه فصلی رو برای این زمینه گشودند و در کتاب روایی و احادیث ما هم بابی در این عنوان هست. در ادعیه ما هم مکررن به این نکته اشاره شده، اما آیات قرآن هم ما داریم در این زمین. خود العفو و امر بالعرف و اعرف عن الجاهلین. عفو را بگیر و امر بالعرف، به کار نیک امر کن و از همنشینی و همراهی با نادانان هم پرهیز کن. در سوره مبارکه فرقان خدای متعال می‌فرماید ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم. شما آیه، البته ضمیرش غایبه، باید گذشت کنن، باید چشم پوشی کنن. بعد خدا خطاب رو به صورت دیگری میکنه، برمیگردونه. الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست ندارید خدا از شما بیان عفو کنه و گذشت بکنه. یا در سوره مبارکه بقره هست و ان تعفو اقرب للتقوا، اگر شما عفو و گذشت داشته باشید به تقوا نزدیکتر. خب یکی از چیزهایی که در روایات ما خیلی روش تأکید شده این نکته است که فرمودن که شریفترین و برترین خلق و خوی یک انسان بزرگوار و کریم اینه. من أشرف أخلاق الكريم العفو عمن ظلمه والإعطاء لمن حرمه والصلة لمن قطعه. آدم کریم خلقیاتی داره. کریم در مقابل لئیمه. کریم به معنی بزرگوار، لئیم یعنی آدم پست. بزرگواری و پستی به ثروت، به مکنت، به مقام، به دانش، به مدرک، به لباس، به چهره، به جنسیت، به سن، به اینا مربوط نمیشه. کریم و بزرگوار خصوصیاتی داره. سال گذشته یادم این نکته رو عرض میکردم، الان تکرار میکنم. بهترین نوع تربیت نسبت به فرزندان تربیتی است که ما اونا رو با کرامت بار بیاریم. یعنی احساس کنه فرزند من که فرد بزرگواری است. خدا بزرگواری رو به همه داده، شرافت داده به همه با دادن عقل، با دادن عقل حساب این موجود رو از بقیه موجودات جدا کرده. منتها وقتی خدا اینو داده باید این فرد این سرمایه رو مطابق با آنچه که همین سرمایه اقتضا میکنه به کار بگیره. اگر مخالفش عمل بکنه حالا میره پایین‌تر، اونجوری که از حیوان هم پست‌تر میشه. داده خدا به ما، به همه ما داده شده، اما ما حالا بر سر دوراهی هستیم که این نعمت رو پاس بداریم یا این نعمت رو از بین ببریم. اون نعمت، نعمت عقله. هیچ نعمتی بالاتر از این نعمت نیست. وقتی به خدا به کسی عقل میده به اون خیلی چیزا میده، اما در این حال اختیارم داریم ما که ما مطابق با این عقل عمل کنیم. اگر مطابق با عقل فرزند من بفهمه مطابق با عقلش باید عمل کنه، آنچه عقل فطری میگه، همین عقل فطری هم او رو میاره در خانه پیغمبر و امام، اونجا تسلیمش میکنه. اما مطابق با عقل وقتی عمل میکنه، خیلی از چیزهایی که مردم براش دست و پا میشکنن در نظر او بسیار سخیف و بی‌ارزش، و بعضی از چیزهایی که مردم براش هیچ اهمیتی قائل نمیشن در نظر او بسیار مهمه. اگر این چنین باشه یه تربیت خوبی من کردم این بچه‌مو، یه جوری باشه که وقتی میرسه به مال مردم احساس کنه که بابا مال مردم بده، زشته، من خیلی ارزشم بیشتر از اینکه دستم دراز بشه به مال مردم. توجه میکنی؟ اگر این چنین بشه خودشو برتر ببینه به خاطر اون چیزایی که خدا بهش داده، خودشو پست نکنه. اگر این چنین بشه خیلی من به این بچه‌م سرمایه دادم. توجه میکنی؟ اگر او احساس کنه که نسبت به شهوات جنسی اصلا اینا چیزایی خیلی زشتیه که بخواد به سمت سوی اینا بره، نوامیس مردم اصلا خیلی بده که آدم نسبت به اونا حتی نگاه معنادار بخواد بکنه، برای او این مسئله زشت جلوه کنه و پست بشه این حالت، اگر این چنین باشه من خیلی به او خدمت کردم. من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته. اگر آدم کریم باشه احساس کنه که بزرگواره، وقت خواسته هاش در برابرش چی میه؟ کوچک میشه، بی ارزش میشه. الان همین آزاده هایی که الان پیش روی من هستن اگر احساس گرسنگی بهشون دست بده، حتی شدید، آیا میشه در یه خونه رو بزنن بگن ببخشید مزاحم شدم، یه مقدار نون به ما بدین، ما گرسنه بودیم، میکنین این کارو؟ نمیکنین. آیا خوردن نان یا غذا شما احساس سیری و لذت نمیکنید؟ چرا؟ ولی میگید این شکم ارزشش خیلی پایین تر از اینی که من بیام آبرومو خرج کنم. درسته؟ آبرومو خرج نمیکنم، با گرسنگی سر میکنم. این نشان کرامت نفس اوست. ولی بعضی ها میطوری نیستن، خیلی راحت دست گدایی پیش این و اون دراز میکنن. بعضی ها خیلی سختشونه اظهار حاجت بکنن. این مال کرامت نفسه، نه مال تکبره. احساس میکنه اون چیزی که خدا بهش داده نمیسازه با این تکت دیگری و گدایی کرده. اون خانواده هایی که یه جوری بچه ها رو بزرگ کردن که زبانشون اساساً خیلی ارزشمندتر از اونها که به کلمات رکیک، به فحاشی، به این چیزا به چرخه، اینا بچه هاشون رو مؤدب بارا بردن، نه اونایی که اگه حرف زش بزنن کتک میخورن. درست؟ باید بچه یه جوری باشه حرف زشت رو به این دلیل نزنه که زشت ببین. توجه کرد؟ زشت ببین. دزدی نکنه چون بگه منو دزدی. به بعضیا میگه برو فلان جا اینطوری اظهار کن. میگه یعنی دروغ بگم؟ دروغ خیلی بده، من دروغ نمیگم. این آدم خیلی بزرگواره. توجه میکنه؟ این آدم خیلی بزرگوار و میشود یه رفتاری رو انسان با فرزندانش، با دانش آموزان، با افرادی که تحت تربیتشون داره، میشه یه رفتاری با اونها داشته باشه که اونها رو متوجه این بکنه که تو انسانی. اون وقت آدم کریم این چنینه که در ارتباط با دیگران وقتی قرار میگیره، الکریم و یرا، خوب دقت کنید با این جمله‌ای که امیرالمومنین فرموده، بسنجید ببینید چقدر شما از اون نعمت کرامت چه مقدار بهره دارید، تا بعد برسیم به اون اشرف اخلاق کریم. فرمود الکریم و یرا احسانه یرا احسانه دینن علیه یقضیه، و لئیم یرا احسانه دینن له یقتضیه. یعنی چی؟ آدم بزرگوار وقتی کار میکنه واسه دیگران، احسان میکنه به دیگران، میخواد احسان مادی باشه، میخواد غیر مادی. فرمودن جزء به احسانهایی که هیچ خرج نداره خوشرویی با مردم. شما وقتی مواجه میشه دیگران، اگر وقتی میخوای سلام کنی میگی سلام، اما اگر یه چهره بازی نشون بدی بگی سلام، این یه احسانیست که بو کردی، هیچ خرج و مخارجی هم نداره، هزینه نداره. از اینجا بگیرید برید تا بالا. فرمود کریم، آدم بزرگوار، احسانی که به دیگران میکنه احساسش اینه، یرا احسانه دینن علیه، احساس میکنه که بدهکاره، حالا موقع پرداخت بدهیش. درست؟ اما لعیم چیه؟ و لعیم و یرا احسانه دینن له یقتضیه. آدم لعیم هم احسان میکنه، منتها همه رو میزنه پای حساب طرف که یه روزی من چیه این کار رو کردم، یه روزی باید پس بگیرم. شما وقتی دینتون رو میدید ادا میکنید، خدا رو شکر میکنید که دیگه تموم شد. بله، دیگه توقعی ندین که طرف مقابل واسهتون یه جعبه شیرینی هم بفرسته، یه گلم بذاره روش، یه نامه فدایت شبم بنویسه که خیلی ممنون، تشکر میکنم که شما دینتون رو ادا کردید. همچی توقعی داری شما؟ نه. تو مغازه میرید ماس میخرید، شیر میخرید، پولو میدید، بله، جنس رو هم دارید میاد. اون آقای فروشنده توقع شما ندارین که بگه از خرید شما متشکرم، هم چیزی نیست. اگه بگه گفته، همین نگفتم، اگرم نگه شما احساس میکنین پولو بالاخره باید داد، جنسو که نباید بعدش برد، که مجانی که نیست. آدم کریم تو تمام احسانهایی که میکنه اینجوری، تو خونش اینجوری. یعنی اگر یه آقای نسبت به خانمش یه احسانی میکنه، هر احسانی، احساسش نسبت به این احسانی که من به این زن بدهکارم، درسته؟ خانمی که کریمه است، تمام نیکی هایی که به شوهرش میکنه احساس میکنه باید انجام میدین، باید که، نه اینکه اگر نکنه فردا کتکه یا فحشه یا گلایه است، یا نه، احساس خودش اینه که من باید به شوهرم، باید به بچه‌ام اینجوری خدمت کنم. اما این خدمت خدمتی نیست که من میزنم پای حساب که فردا به روش بیارم، حتی درسته بچه‌ها نسبت به والدین. اگر کسی لعیم باشه کار میکنه، یه خانومی که از صفت کرامت دوره زحمت میکشه، اما تو ذهنش میمونه که فردا اگه برسه سر حادثه پرونده رو بیاره بیرون، بگه من برای تو 1, 2, 3, 5, 500, 5000 تا کار انجام دادم. این آقام اگر از صفت کرامت دور باشه، اونم میگه تو کاری نکردی، من در مقابل 1, 2, 3, 5, 500, 5000, 500000 تا، درسته؟ وقت اینجا میافتن به بحث و جدل های عجیب و غریب ما، توجه کردی؟ چون از صفت کرامت دوره. همینطور نسبت به بیگانگان هم همینطوره، فرق نمیکنه. آدم کریم خودشو بدهکار میدونه، درست شد؟ و این مال اون عقلیست که خدا داده به ما. اون عقل ما آدم کریم رو می ستاید، آدم لعیم رو هم نکوهش میکنه، درسته؟ خب این آدم کریم صفاتی داره، شریفترینش و بالاترینش امیرالمومنین فرمود من اشرف اخلاق الکریم العفو عمن ظلمه. اون کسی که بهش واقعا ستم کرده، نه اینکه خلاف توقع رفتار کرده، نسبت به او عفو میکنه. و صلت من قطعه، کسی اگر ازش دلخور شده و قطع میکنه، حتی اگر او مقصر باشه، این میره پیوند رو برقرار میکنه، نمیذاره رابطه بریده بشه. ولی اعطاء لمن حرمه، اگه یه وقتی از کسی کمکی میخواست، جام داشت که او کمکش بکنه، او از کمک کردن دریغ کرد، این کار رو نکرد، فردا اگه روزگار برعکس کرد کار رو، او نیازمند شد که کمک بشه، آدم کریم نمیگه اونجا من رو رها کرد، من حالا میام تلافی میکنم. یه خود فکر کردم اینو بگم، ترسیدم که یه جور تعریف از خود باشه، ولی آخر تصمیم گرفتم بگم، چون اگه کسی خوب دقت کنه به جای تعریف از خودم برعکس میشه. خدا رحمت کنه مرحوم پدر من رو، شاید کمتر کسی الان اینجا باشه که اون بزرگوار رو دیده باشه. اونایی که دیده بودند میدونستن که او آدم فوق العاده مقیدی بود به ضوابط شرعی، ما تو خونه آزاد بودیم ولی هرگز آزاد نبودیم یه معصیت کوچک انجام بدیم. اگر انجام میشد انگار که آسمان داره میاد زمین، زمین داره میره آسمان، خیلی عصبانی میشد. توجه کردیم؟ خط قرمزش خلاف شرع بود. و در عبادت هم کوشش فوق العاده داشت. اینی که میخوام عرض کنم، میخوام نتیجه بگیرم، ضمن اینکه خودش دارای یک نکاتی است که اهل معنا در میابن، این چیزی است که من به چشم خودم دیدم. سالها ایشون به جهتی که دیگه مسجد رو گذاشته بود کنار و دیگه ترک کرده بود مردم محل رو، ایام ماه مبارک رمضان ایشون میرفت و مشهد مقدس میموند. اونجا انس داشت با حضرت رضا علیه السلام. من هم ایامی بود که هنوز ازدواج نکرده بودم، ما رمضونم تو تابستون بود. بعد هم چون طلبه بودیم ایام ماه مبارک رمضان درسای طلبگی تعطیل میشد. ایشون البته زودتر مشرف میشد، من ما رمضون میرفتم ملحق میشدم که ضمناً برای ایشون یه پذیرایی من از ایشون بکنم. قصد قربتم زیاد نداشتم به پدرم خدمت کنم، بیشتر میخواستم مشهد باشم، ولی خب اینم بهانه خوبی بود. ایشون از نظر جسمی 39 کیلو بود. توجه کردیم؟ 39 کیلو. یعنی بازوی این بزرگواری که الان پیش من هست، ران پای ایشون به اندازه بازوی ایشون نبود. توجه کنید، این اواخر که دیگه خیلی ضعیف شده بود، ما به راحتی بغلش میکردیم، به راحتی و جا به جاش میکردیم. اگر شام میخورد صبحانه میل نمیکرد، نمیتونه، یعنی میلش نمیومد بخوره، میرفت تا فردا زور. تو ماه رمضان افطار نمیتونست بخوره، فقط در حدی که روزشو باز کنه یه چیز مختصر بخورد، یه لقمه نون نمیخورد. مثلا گاهی یه تخم مرغ آب پز میخورد، گاهی مثلا یه 3-4 قاشق سوپ. تموم میشد میرفت تا سحر. سحرم حالا من از افطار شروع کنم، افطار که میخورد بعد یه خود مینشست، برای این که بیقدری همون مقدار مختصری که نخورده بود و خورده بود همون یه خود برو پایین. همون جان تمام دعاهای مثل دعای افتتاح و دعاهای قبل و بعدی که تو مفاتیح هست همه رو حفظ بود، میخوند و مثلا یه حدود نیم ساعتی طول میکشید. گاهی شبهای تابستون کوتاه بود، گاهی دیگه به یه چرت زدن نمیرسید، پا میشد تجدید وضو میکرد، مشرف شد حرم حضرت رضا علیه السلام و حدود 45 دقیقه یک ساعت بعد اذان صبح اونجا برمیگشت از حرم. سحرم که میخورد خیلی مختصر میخورد و یعنی میلش نمیکشید بیشتر از این. حدود 20 دقیقه به اذان صبح دیگه هیچی نمیخورد. اون اذان صبحی که قبلا بزرگترهای مجلس میدونن که از این اذان صبحی که فعلا رادیو داره میگه 10 دقیقه زودتر اذان میگفتن اون وقت، ایشون 20 دقیقه از او قبلش نمیخورد و 20 دقیقه بعد از او هم نماز میخوند. وقتی نمازش رو میخوند، تعقیباتش هم هر روز صبح هم سوره های کوچیک اصلا تو کارش نبود، اصلا نماز صبح روزای جمعه و منافقون میخوند، دوشنبه و پنجشنبه سوره اعلا و سوره غاشیه میخوند، حلتا که حدیث الغاشیه، روزهای شنبه و سه شنبه سوره نبع میخوند، سوره عمه یتساءلون، روزهای یک شنبه هم روزه یک شنبه و سه شنبه هم به نظرم سوره فجر میخوندش. خلاصه سوره های بلندی رو انتخاب میکرد و سخوند. ذکر رکوع و سجودش هم 7 بار میگفت. توجه کردیم؟ و بعدم تعقیباتو میخوند دیگه، حالا آفتاب زده نزده استراحت میکرد، یه چند ساعتی میخوابید پا میشد میرفت حرم حضرت رضا علیه السلام. گاهی ایشون به من اصرار میکرد، میگم من که این افطار که چیزی نمیخورم، همین یه خود تو، همین تخم مرغ که میخوای، تو میخوای بیای حرم اینو با خودت بیار، من همون مسجد گوهرشاد بخورم دهنمو بشورم دوباره برگردم حرم. من به خاطر اینکه ایشون راه بره نمیکردم این کار رو، ولی گله من بود از دست من که اینجوری بشه. و گاهی هم اینجوری میشد که این دعای ابو حمزه رو ایشون مکرر تقسیم میگن، چون دیگه نمیرسید بخونه. گاهی مثلا شب هفتم هشتم به خودش اظهار تاسف میگن که ما رمزون هفت شب هشت شب گذشته، ما فقط یه بار تونستیم ابو حمزه بخونیم. این تاسف ایشون. این عبادت ایشون رو و چیزای دیگه که حالا من نمیخوام عرض بکنم برایشون، هر سه روز یه بار قرآن ختم میکرد ایشون تو ما رمزون. با این عبادات ایشون از دنیا رفت. وقتی هم که از دنیا رفت، از تمام مال دنیا یه خونه ای داشت که حالا چجوری ساخته بود و مالک شده بود بماند، و 3 میلیون خورده ای بدهکار بود، 60 خورده هزار تومان ماترکش بود، یعنی نقدی. این مجموع دارایی ایشون. وقتی ایشون از دنیا رفت، یه بنده خدایی که اصلا در جریان کار ایشون بود، توی اون محله که ایشون زندگی میکرد، یه افرادی سر یه جریاناتی که گفتنش رو منبر صلاح نیست، به ایشون یه جسارتی خیلی بدی کردن و ایشون نادیده گرفته بود. وقتی از دنیا رفت ایشون، یه کسی که اصلا در جریان نبودی آمد به ما اینو گفت، گفت پدرتون رو من در خواب دیدم. به من گفت که اینجا از من گذشت کردن، چون تو دنیا از مردم گذشت کرد. توجه کنید، با اون عبادات سنگین اونطوری که 24 ساعتش اگه شما انجام بدین، به نظرم تکلیفتون یه جوری حسابتون با کرام الکاتبه میفته. به عنوان نمونه من عرض کنم، یه بار توی حرم حضرت رضا علیه السلام خودم به چشم خودم 2 ساعت و نیم نماز قضا میخوند واسه بعضی فامیلایی که نماز خون نبودن از دنیا رفته بودن، برای اونا نماز میخوند همینجور مکرر 2 ساعت و نیم پشت هم دیگه نماز میخوند. بعدش فکر نکنید که ولو شد رو زمین ها، نه، بعدش خیلی هم شاداب بقیه کارت میرفت سر کارهای دیگه. دقت کردین؟ این که مثلا کمرم چنین شد، پام فلان شد، اینا اصلا اینجوری نبود. ولی گفت که آقای عارف نظری میتونه از پدرش بپرسه که من آنچه که میگم تو همون حوالی هست یا نه، چون پدرشون مأنوس بود با پدر من. بعد از فوتش خواب دیدن ایشون، گفته بود از من گذشت. این آقا نمیدونست اصلا چیه داستان، ولی یه فحاشی های یه جسارات هایی کردن به کلی گذشت کرد. گفته چون من گذشت کردم، اینجا گذشت کردن از من. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. شما باید گذشت کنید. اگه دوست دارید خدا شما رو بیامرزه، شما هم گذشت کنید. آدم کریم نگاهش به گذشت خدا ممکنه باشه ممکنه نباشه، میگه اصلا این که من در صدد انتقام باشم، حالا یه وقتی این خانم نسبت به این آقا بد رفتار کرده، این آقا نسبت به این خانم حرکت زشتی کرده، ظلم کرده واقعا، ولی ظلم کرده، بعضی از کارها ظلم نیست. این خانم از آقا توقع داره که واسه سرویس چنان چنان بخره، ولی نه، اگه در حد در نفقه واجب این زن هست، خب طلب داره از شوهرش. اگر نه، اینکه خواهر من چنین، نمیدونم خواهرزاده تو فلان، این چیزا اینا رو باید بذاری کنار، حقش نیست. مرد میخره دستش درد نکنه، نمیخره زول نکنه. این آقا نسبت به این خانم، آقا این خانم من دستبختش خوب نیست، هست اون یکی چقدر خوبه. شما وقتی ازدواج کردی کلفت که نگرفتی، ولی زن واجباتش نسبت به شوهرش چیزای خیلی محدودیه. باید خروج از منزل به غیر اذن او نکنه و تمکین هم داشته باشه، اما بزار برداره تو خونه و تمیز کردن و پخت و پز و جارو پارو و تمیز کردن، این چیزا اصلا وظیفه زن نیست. بله مستحبه که زن بکنه، ولی اگر نکنه ظلم به شوهر نکرده که شوهر بزرگواری کنه، ازش صرف نظر کنه، عفو کنه، نه اینجوری نیست. هم خانوما هم آقایون در روزگار ما توقعاتشون اصلا خیلی زیاد متاسفانه و رو حدود شرعی متوقف نمی کنن توقعات رو، و چون این چنینه دلخوری ها الا ما شاء الله حل هم نمیشه. تا وقتی شما توقع اینجوریه خب همینه، توقعتو باید بیاری در اون حدی که خدا گفته باید از زن توقع کنی. خانم شما هم همینجور نسبت به شوهرت در همون حد مازاده بر او توقع نباید کرد. اصلا ظلم نیست، توجه کنید، ظلم نیست. اما حالا اگر این مرد نسبت به این زن یا این زن نسبت به اون شوهر ظلم کرد، آدم کریم میگه ولش کن بابا، اصلا ارزش نداره تا من بخوام اینو بزنم پای حساب و یه روزی به روش بیارم و یه روزی تلافی کنم، این مال آدم کریم. اما اگه کسی هم حالا هنوز در اون رتبه نیست، میتونه از یه چیز دیگری به عنوان یه انگیزه استفاده کنه. چون بعضی ها میگن آقا ما نمیتونیم گذشت کنیم، اصلا ما فراموش نمی کنیم. اگه میخوای این کارو بکنی این آیه یادت بیاد، الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست نداری خدا تو رو ببخشه؟ یعنی جایزه عفو از مردم اینه که خدا از شما عفو میکنه و میبخشه. توجه کنید، این یه راهکاریه. پس کسی که کریمانه زندگی میکنه و نفسش برای او ارزشمنده، اساساً این تعدی ها و ظلم های دیگران آنچنان او رو نمی آزارد که بگه من نمیتونم گذشت کنم. و اگر کسی عفو و گذشت داشته باشه، خدا اون جایزه رو هم بهش میده. این تکه رو بگم، بقیه عرضم باشه فردا شب. حتی از بعضی روایات استفاده میشه که دنیا این چنین، الیوم عملون بلا حساب و غدن حسابون بلا عمل. هر کاری میخوای بکنی اینجا باید بکنی، اینجا جای محاسبه نیست، جای عمله. اینطوری نیست که وقتی به آخرت رسیدی اونجا جای کار باشه و عمل باشه، اونجا جای محاسبه است. هرچی با خودت آوردی آوردی دیگه، اونجا فقط باید به حسابت برسن. اما یه وقتهایی به صورت خاص میشه که تو قیامت افراد از یک دیگر گذشت که میکنن، تو همونجا خدام از اونا گذشت، خدام از اونا گذشت میکنه. اگر تفصیلشو خواستید انشالله عمری و توفیقی بشه، فرد شب روایتشو میخونم که روایتیست که جهات مختلف درش باید ازش استفاده کرد، انشالله فرد شد. حالا عرض من به طور اتفاقی مصادف شده با شب عفو گذشت امام حسین از حر. شب عفو گذشت امام حسین از یه تصمیمی عزیزان بگیریم. آقایونی که خانماشون تو مجلس هستن، خانمایی که آقایونشون تو مجلس هستن یا نیستن. بالاخره تو زندگی اونایی که ازدواج کردن میدونن که زندگی همیشه یه فراز و نشیب هایی دار. اگر جوانای ازدواج نکرده فکر میکنن به خاطر دقت خیلی زیاد، شناخت فراوان و و و این چیزایی زندگی بی فراز و نشیب گیرشون میاد، ولی اصلا همین الان تصمیم میگیرن که ازدواج نکنن و البته تصمیم بسیار غلطیه. توجه کردی؟ بسیار غلط. زندگی توش فراز و نشیب داره. این معنیش نیست که از الان سلاح‌ها رو تیز کنیم و بریم به جنگ. نه، توقع این که یه زندگی فوق العاده آرمانی بی دغدغه در تمام موارد بی تنش، یه همچین چیزی توقع اساساً درست نیست. الان من تو چشم همه اونایی که ازدواج کردن میخونم که دارن میگن این شیخ داره درست میگه. توجه کردید؟ اونایی هم که فقط رمان خوندن و یا تو حالت رمان ها دارن زندگی میکنن، اونا ممکنه یه نگاهی چپ چپ به من بکنن که این شیخ داره چی میگه، مقصدشو خوندیم. تو رمان ها از این زندگی ها پیدا میشه، تو عالم خارج از این زندگی ها. هر کی الان از زندگی ها داره پاشه بگه من یه دارم، اگه باشم اینقدر نادره که میگن ان نادره که المعدوم. یه چیزایی تو دل شوهرها نسبت به خانوما هست، یه چیزایی نسبت به خانوما تو دل شوهرها هست، یه چیزایی از خانواده شوهر تو دل خانوما هست، یه چیزایی از دامادا نسبت به خانواده خانوما هست. بیایم امشب این کارو بکنیم. این آیه رو خوندیم، میگم خدایا امشب ما یک کاری میکنیم، واقعا گذشت میکنیم که تو هم از ما بگذری. ما امشب یه خود رنگ ابا عبدالله علیه السلام رو پیدا کنیم. ولی همون جوری که امام حسین گذشت کرد، اصلا وقتی که او اومد اجازه خواست عذر خواهی کنه، حضرت اجازه نداد او ادامه بده حرفش. جانم بخور برد. امروز اگه کسی از امام زمان عذر خواهی بکنه، او هم به روش نمیاره. یه رفتاری کرد امام حسین که با اون کسی که یه عمر در خدمت امام حسین بود همون جوری سر جون رو لحظات آخر گذاشت رو زانوش، سر حر رو هم زانو قرار. انت حرون کما سمت که امک، مادرت خوب اسمی برای تو انتخاب کرد، تو آزاده ای. اما اینکه تو یه کاری کردی که الان بچه های من صدا میزنن الاتش الاتش، اصلا تو اگه ما رو رها کرده بودی کربلایی نبود، این حادثه نبود، هیچ هیچ. حتی زینب کبرام نیومد بیرون یه نگاه معنادار بکنه به هور، بگه هور دست درد نکن. خانواده خانواده کریم کریم. یه روزی موسی بن جعفر علیه السلام به اصحابشون فرمودن، یا خودم شاید حالت تحکم داشت، حضرت فرمود به اصحابشون اینقدر پیغمبر خدا رو اذیت نکنید. اصحاب برگشتن به حضرت عرض کردن آقا پیغمبر خدا در حال حیات نیستن که ما اذیت کنیم. حضرت فرمود شما اعمالتون به اون حضرت عرضه میشه، وقتی که میبینه در نامه عمل شما گناه هست، جدم رسول خدا آزرد خاطر میشه. اینقدر اذیتش نکنی پیغمبر. یا ولی الله، ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یعطی علیها الا رواک. ای امام زمان، نامه عمر من سیاه، گناهان فراوانی درش هست که شما باید رضایت بدی. این معلوم میشه شما ناراحت شدی از من، باید شما رضایت بدی. امشب منو با این جمعیت و به خاطر حر جدت امام حسین مورد عنایت و لطف قرار بده. این کدورت ها رو از قلبتون بذارید کنار، بذاریم کنار، بریم در خانه سید الشهدا علیه السلام. حضرت به او فرمود حالا آمدی بر ما وارد شدی، مهمان پیاده، شما ازت پذیرایی کنید. مقاتل اینجا مختلفه، بعضی از مقاتل داره صدای الاتش بچه های جوری بود که قرار و آرام شد از هر گرفت. هر سیاد آقا اجازه بدید من برم میدان. سید الشهدا علیه السلام اجازه داد، اومد در مقابل لشکر، صدا زد مردم شما نامه نوشتید به امام حسین، من جزو نویسندگان نامه نبودم، حالا شمایی که نامه نوشتید این آب رو بستید، بیاد ببینید به سر بچه های حسین چه میگذره. یه مقدار آب اجازه بدید بیاد به خیمه ها برسه. هر چه گفت در دل سخت و قسیج اونها هیچ اثر نکرد، جنگ در گرفت، تعداد زیادی رو کشت، رفته بود جلو و زخمی شد. هنوز اصحاب امام حسین بودن، دویدن اصحاب بدن رو برداشتن آوردن عقب، نزدیک خیمه ها گذاشتن رو زمین. آقا سید الشهدا لحظات آخر اومد بالین رو سر او رو در به بالین گرفت، شروع کرد با او سخن گفتن. انت حرون کما سمت که اموک، مادرت خوب نامی به تو گذاشت، هر نام زیبندهی برای تو. لحظات آخر چشم هر بود که به جمال سید و شهدا روشن بود، سرش به زانوی امام حسین بود که جان به جان آفرین تسلیم کرد. یا ابا عبدالله، کاش لحظات آخر زین العابدین علیه السلام هم می آمد سر شما رو به بامیر. اما لحظات آخر شما صورت خود رو روی خاکهای گرم کربلا گذاشتید، با خدا گرم مناجات بودید، رزن به قضائک، تسلیم لامرک، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. اما یه وقت ببینید سینه شما سنگین شده، چشم باز کنید ببینید نانجیب